بسم الله الرحمن الرحیم. وقد يكون على وجه ثانی وهو ان يكون جزء من علم ما تحت علم آخر لا كله، مثل ان النظر في الحالة والقوس وما اشبه ذلك من الخيالات الكائنة من انعكاس البصر الى نجر او ملون غير املس ثقيل جزء من العلم الطبيعي وموضوع تحت علم المناظر ثم تحت الهندسة، والعلم كله ليس كذلك. كلام در اختلاف برهان این و لم بود که گاهی در یک علم دوتا برهان اقامه میشه، یکی اینی و یکی لمی، و گاهی اختلاف برهان این و لم مال دو علم است، یعنی برای موضوع واحدی یک برهان از یک علم اقامه میشه و در علم دیگری برهان لمی. در اینجا از ارسطو نقل کردند که اکثر موارد در جایی است که یکی از دو علم تحت علم دیگری باشه، به حسب درجه بندی که برای علوم کردند که یک علمی فوق علم دیگری است و یکی تحت، و قبلا در این باره بحث شده، ممکن است بعضی مسائل در یک علمی که علم تحتانی است با برهان اینی ثابت بشه و برهان لمیش در علم فوقانی باشه. گاهی است که علمی تحت علم دیگری نیست، ولی جزئی از یک علم ممکن است تحت یک علم دیگری قرار بگیره، یک بابی از اون علم، یه سلسله مسائلی. مثلا در طبیعیات یک بحثی هست درباره حاله و قوس و قزح و نیازک و اینجور چیزهایی که در جو دیده میشه. این یک بخشیست از علم طبیعی درباره سماع عالم که بحث میکنن، به این مسائل هم میپردازن اینا حقیقتش چیه. درباره اینا هم اختلاف نظرهایی هست که آیا اینها یک واقعیتی دارد در خارج و یا اینکه نه در ادراک ما اینجور حاصل میشه. به تعبیر شیخ آیا خیال است یا نه یک واقعیت عینی است. نظرهای مختلفی در این باره داده شده و نظر خود شیخ و کسانی که موافق با ایشون هستند اینه که اینها به یک معنا خیال است، نه خیال یعنی اصلا واقعیت نداره در خارج چی، بلکه از قبیل صورت‌هایی است که در مرآت دیده میشه. ما وقتی عکس خودمون رو در آینه می‌بینیم، اینجور نیست که این عکس ما اصلا پوچ باشه، یه چیز باطلی باشه، دروغ باشه، ما واقعا عکس خودمون رو می‌بینیم. اما این عکس یک صورتی منطبعه در مرآت نیست، مثل یک نقشی که روی کاغذ باشه، یا فرض کنید حتی مثل عکس فیلم ها که یه چیز ثابتی باشه در روی یک سطحی. و اینطور نیست که مثلا ما وقتی در آینه نگاه میکنیم این واقعا یک صورتی در آینه بیفته و منطبع بشه. دلایلی آوردن که در موقعی که ما در آینه نگاه میکنیم چیزی روی آینه عکسی واقعا وجود نداره. شواهدی آوردن که مثلا یک عکسی که در یه آینه افتاده، یک کسی یه جور میبینه، یک کسی وقتی از کنار نگاه میکنه جور دیگری میبینه، و اینا یا جاش، مثلا آدم وقتی یه جور نگاه میکنه در یک جای آینه اون عکس رو میبینه، یه جور دیگه نگاه میکنه در جای دیگه میبینه. تفسیرش این است که در اینجا یک صورتی است منطبع در مرآت که همون صورت شفاف خود مرآت باشه، یک صورت دیگری هم هست، انعکاسی هست، اما واقعیتی در خود این ماده مرآتی نداره. به این میگن خیال، به این اصطلاح خاص میگن قوس و قزح و هاله‌ای که دور ماه یا احیانا دور خورشید دیده میشه، اینا هم از این قبیل صور مرآتی. و توضیحاتی دادند، از جمله البته در فیزیک جدید این کاملا روشن شده که مال انکسار نوره، ولی اون وقتا که انکسار نور رو اینا قائل نبودن، اصلا نور را یه چیزی نمیدونستن که در فضا جریان پیدا میکنه، نور را یه کیفیت میدونستن. بله، یه دست از ریاضیین سابق قائل به خروج شعاع از چشم بودن، میگفتن موقع رؤیت یک شعاعی از چشم خارج میشه و اون وقتی به جسم صیقلی میخوره دوباره بر میگرده. یه همچیزی را قائلین به خروج شعاع و ریاضیین قدیم قائل بودن، ولی ارسطوییان و مشائین و اینا قائل به انطباع بودن و نور را یه چیز خارجی نمیدونستن که از جایی به جایی واقعا حرکت کنه. ما اینجا ها گیر میکردن که حالا چی بگند. به هر حال اونی که مختار خود شیخ و محققین از مثلا پیروان مشائین هست اینه که اینا حکم صور مرآتی دارن، یعنی میگن در اطراف، یعنی بین ما و ماه گاهی یک ابرهای رقیقی فاصله میشه که اونطور نیست که ماه را بپوشونه، اگر ابر غلیظی باشه که ماه به کلی پوشیده میشه، ولی گاهی ابرهای رقیقی جلوی ماه را میگیره، اونم نه هر ابر رقیقی، بلکه ابری که به قول آیون دارای اجزای رشیه باشه، یعنی ذرات آب درش باشه، و این ذرات آب چون صیقلی هستن، اونهایی که درست موازی خود ماه هستن، این مانع از رؤیت ماه نمیشن. مثل اینکه شما پشت شیشه وقتی نگاه بکنید این مانع نمیشه که چیزی رو ببینید، همونجور مستقیم اونو میبینید. اما وقتی اونایی که اطراف ماه هستن، نور ماه در اونها انعکاس پیدا میکنه، یا بفرمایید شعاعی که از چشم ما میفته به اونها منعکس میشه به ماه. در اثر این انعکاس است که یک صورتی شبیه صورت مرآتی در این ذرات آبی که اطراف ماه قرار گرفته منعکس میشه، و چون اینا دور تا دور ماه هستن به صورت یک حاله دور ماه دیده میشه. شبیهش در مورد خورشید هم گفت، این در مورد حاله. در مورد قوس و قزح هم امروز کاملا مسئله روشن شده که نور تجزیه میشه، خود نور خورشید مرکب از چند رنگه و وقتی با اجسام بلورین یا چیزایی که در حکم اجسام بلوری هست منشور مانند هست نور را تجزیه میکنه، و آب یکی از چیزایی است که نور را تجزیه میکنه. امروزی ها تفسیر کردن و ثابت شده که چیه، ولی سابقین درباره تفسیر قوس و قزح خیلی به زحمت میافتادن که این چجوری باید تفسیرش کنن، مخصوصا رنگ های مختلفی که قوس و قزح هست. برای اجمالا گفتن که وقتی ابری در افق باشه و خورشید هم از طرفی در افق مقابلش باشه، در اینجا باز یک انعکاسی پیدا میشه و نور بین یک زاویه بین چشم ما و اون ابرهایی که در افق قرار داره تشکیل میده، و این باعث میشه که ما این نور را در افق مقابل ببینیم. و برای رنگ هاش هم یه بحث هایی کردن که این چجور میشه که این چند رنگ هست و اینا، معمولا میگن سه رنگ هست ولی بیشتره، حالا دقیقا که میبینن هفت رنگ. خلاصه بحث های زیادی در این زمینه کردن، اقوال مختلفی. خود شیخ هم خیلی جزمی در طبیعت شفا بحث میکنه، آخرش میگه این نهایت چیزیه که من میفهمم، بیشتر نمیفهمم، اگر دیگران چیزهایی دارند به اونا مراجعه کنید. اساتید ما بیش از این نگفتن، بیان نکردن، یه همچون مطالبی. خلاصه متثبت نیست، این مسئله حل شده نیست در طبیعیات که واقعا حقیقت قوس قزح چی. اجمالا اونی را که شیخ تقریبا متیقن هست و خودش اعتماد میکنه اینه که اینها از قبیل صور مرآتی هستن. این اندازه شو به اسمشو میذاره خیال، خیال منعکس. این اندازش رو قبول داره، اما دیگه جزئیاتش رو دیگه با حدس و ظن و اینها بیان میکنه. اجمالا این مسئله که مربوط به طبیعیات یک بخشی از علوم طبیعی است که درباره قوس و قزح و خاله و نیازک و شمیسات و نمیدونم از اینجور چیزهاز بحث میکنن، این در اونجا فقط میگن علت این که مثلا ما اینجور میبینیم این است که شعاع نور بصر منعکس می شود، همین اندازه اکتفا می کنه. این یک بیان این نیست، اما چرا اینجوری میشه؟ این حقیقتش در علم مناظر و مرایا تبیین میشه. اونجایی که درباره مرایا صحبت می کنن، مرآت ها و کیفیت انعکاس نور یا انکسار نور در مرآت، حقیقتش اونجا بیان میشه. پس برهان لمیش در علم مناظر و مرایاز، برهان اینیش در علم طبیعی. مثال های دیگه ای هم هست که اونا دیگه شم رو باز و مثل این که این یکیش رو درست نمیفهمم، اونا شم رو درست نمیفهمم، همینجا روش میخونیم. فهاز القسم هو الاکثر، اون قسمی که قبلا گفتیم که یک علمی کلش تحت علم دیگری واقع شده باشه. وجه دوم اینه که کل علم تحت علم دیگری نیست، بلکه بخشی از یک علم تحت علم دیگری قرار میگیره. و قد یکون علی وجه انسان و هو ان یکون جزء من علم ما تحت علم آخر لا کله، مثل ان نظر فی الحالت و القوس، بحث درباره حاله، حاله‌ای که دور ماه دیده میشه، یا قوس، منظور قوس و قزح. و ما اشبه ذلک من الخیالات الکائنه، این روی اعتقاد خود شیخ هست که اینها از قبیل صور مرآتی هستن که به یک معنای خاصی بهشون میگه خیال، نه خیال یعنی توهم، یعنی اون صورتی که منتبع در ماده نیست. من الخیالات الکائنه، این عبارت برای من قابل فهم نیست، این تعبیر که اینجا میکنه، من انعکاس البصر الى نیر او ملون غیر املس سبیل. اونی که گفتند در قوس و قزح و حاله مثل سایر صور مرآتی، چند چیز گفتند برای تحقق شرط. اولا یک نیری باشد، یک جسم نورانی، حالا نور از خودش باشه یا اونم نورش اکتسابی باشه، مثلا خورشید یا ماه یا ستارگان، یه نیری باشه. در مقابل این نیر، نه بین چشم و او، بلکه در یک جایی که زاویه ای تشکیل بده با چشم، نه خط مستقیم باشه، در مقابلش باید یک جسم شفافی و صیقلی قرار گرفته باشه، مثل اجزای ماء، اجزای رطبیه. پشت این هم باید یک جسم کثیفی باید باشه، این هم مثل آینه که آینه یک طرفش صیقلیه، یک طرفش هم باید ملون و غیر صیقلی باشه. اینا لازمه تا اینکه یه همچون جریانی تحقق پیدا بکنه، صورتی منعکس بشه. اگر جسم شفاف باشه ولی پشتش کثیف نباشه، پشتش ملون نباشه، این نور ازش عبور میکنه و دیگه انعکاس حاصل نمیشه. پس هم باید یه چیزی باشه صیقلی و هم باید در پشت اون چیزی باشه غیر صیقلی. اینا شرایط تحقق این انعکاس نور و تحقق صورت مرآتیه. معمولا در این مورد میگن شعاع شمس، شعاع بصر منعکس میشه، چون اینا معتقدند که نور چشم نور داره، نور چشم چیز میشه، منعکس میشه. طبق این باید تعبیر جور دیگری باشه، باید بگیم که نور چشم منعکس بشود بر جسم صیقلی که پشت اون یک جسم غیر صیقلی باشه. اینجور باید گفته بشه. ولی تعبیر اینجوری نیست. حالا نمیدونم نسخه دیگری از کتاب هست مراجعه بشه یا حالا من اینجوری که نوشته شده نمیتونم درست تفسیر کنم. اولا انعکاس البصر هست. در کتاب‌های خود شیخ جاهای دیگه‌ای که بحث کرده ایشون انعکاس شعاع البصر داره. حالا اینش خیلی مهم نیست. الا نیرن او ملونن غیر املس سقیل. در اینجا ما هم یه شیء نیر می‌خوایم، هم یه شیء سقیل و صیقلی می‌خوایم، هم یه شیء غیر صیقلی. برای تحقق صورت مرآتی همه اینا لازمه. اما اینجا تعبیر اینه که چشم منعکس شود به سوی نیری او ملونن غیر املس سقیل. البته ظاهرن باید غیر املس سقیل را غیر را سر سقیل هم در آورد، چون املس سقیل تقریبا مترادفه. املس یعنی صاف، صاف و سیغلی. غیر املس سقیل یعنی غیر صاف و غیر سیغلی، غیر سر هر دو در بیاد. یک ملونی که املس و صیقلی نباشد، مثل پشت آینه که جیوه میمالند، چیزای سیاهی میمالند که نور ازش عبور نکنه، غیر از اون جسم صیقلی که نور بهش میتابه یه چنین چیزی هم باید باشه. ولذا میگن پشت این ابرهای رقیقی که دارای اجزای مایع هست باید یک ابرهای دیگر کثیفی باشه که اجزای مایع توش نباشه. اینا رو شرط میکنن برای تحقق حال و قوس و قزح اینا، یا اقلا پشتش مثلا کوهی باشه. اون ابری که اجزای مایه داره پشتش کوه باشه که اون باعث میشه که نور دوباره برگرد. اما این تعبیری که اینجا هست این معنا رو نمیرسونه. الا نگیرن او ملونن غیر املس داره. نمیدونم اشتباهی در این هست یا اختلاف قولی مثلا در اینجا هست یا چیز دیگری، برای من سر در نمیارم. اونی که در علم طبیعی گفتن همینه که از کرد. به هر حال این بحث درباره حال و قوس، این بحث جزء من علم طبیعی و این جزء از علم طبیعی تحت علم مناظر واقع میشه. یعنی اول مسائل علم مناظر و مرایا باید ثابت بشه تا اینجا هم بگیم که اینم از قبیل صور مرآتی هست، که خود علم مناظر هم دوباره تحت علم هندسه هست. این سلسله مراتبی است، ولی کل علم طبیعی تحت علم مناظر نیست. اونجایی که بحث از عناصر و یا افلاک و نمیدونم جماد و نبات و حیوان و معادن و این حرفا میشه، اینا ربطی به علم مناظر و مرایا نداره. کل علم طبیعی تحت این علم مناظر نیست، اما این بخشش هست. ولی علم کله نیست کذالک، کل علم طبیعی تحت علم مناظر واقع نمیشه. مسئله دیگری میزنه که برای من از این دیگه نامفهوم تره. اون مربوط به مجستی هست که درباره افلاک و کیفیت وضع افلاک و اینها بحث میکنه. در علم مجستی اثبات میکنند که یک افلاک کلیه‌ای و یک افلاک جزئیه‌ای. افلاک کلیه هم و افلاک بطلمیوسی معروفه که 9 تا فلک هست. فلک قمر هست و عطارد و زهره و خورشید و مریخ و مشتری و زحل. اینا فلک افلاک سیاراته که خورشید هم جز سیارات حساب میکنه. و بعدش فلک البروج هست که همه سایر ستارگان در اون قرار گرفتن، فلک ثوابت. بعدش هم فلک اطلس هست که اصلا ستاره نداره. یه همچو چیزهایی قائل شدن، اینا رو میگن افلاک کلیه. بعد برای بعضی از اینها یه افلاک جزئی قائل شدن. مختلف هم هست، بعضی ها 4 تا، بعضی ها 5 تا، کمتر بیشتر. افلاک جزئیه برای هر یک از این سیارات اثبات کرده. مثلا برای فلک قمر به نظرم 5 تا فلک جزئی اسمان. وقتی نام اسمایی داره به خصوصیاتی که داره، فلک تدویر هست، فلک تعدیل هست، فلک حامل که همون فلک کلیه باشه که حامل اون جرم نیر هست و افلاک دیگه. اینا رو گاهی به سلام بهش میگن افلاک تدویر، گاهی میگن اوکر تدویر. وقتی بحث هایی کردن درباره نسبت هایی که بین این افلاک وجود داره، یعنی کیفیتی که این افلاک ممکنه واقع بشن به طوری که بین محورهاشون زوایای خاصی رسم بشه، و از اون طرف وقتی چشم ما میفته به اونها، بین چشم ما و اونها هم یک زوایایی رسم میشه. این بحث از این که زوایایی که بین چشم و بین فلک تدویر یا فلک حامل، اون جایی که کوکب درش قرار داره، این زوایایی که بین اینها تحقق پیدا میکنه، اینها چه احکامی داره و موجب چه وضعی در رؤیت ما میشه. این بحثی است مربوط به مجست فلکیات. ولی این هم باز میبینید که باز با زاویه دید ارتباط پیدا میکنه، که چون در رابطه با چشم ماست که بین چشم ما و اینها چه زوایایی تحقق پیدا میکنه. از این جهت باز تحت علم مناظر واقع میشه. اما تعبیراتی که اینجا به کار بردن، اصطلاحاتی که هست، من اصطلاحاتش وارد نیستم. فإن النظر في الزوايا الواقعة عند البصر بين الوسط والمقوم من مكان الكواكب و بين ما يرى عليه الكوكب او يرى عليه اوكر التدوير في ابعادها البعيدة والقريبة و زوايا انحرافات المنظر، که اگر چشم را چشم منحرف بشه، این انحرافاتی که در دید پدید میاد زوایای خاصی را رسم میکنه. اینا همش از نظر علمی برگشتش به زاویه تابش نور، زاویه انکسار نور، ایناست در فیزیک جدید. اونا خب به حسب تجربیاتی که داشتن یه چیزایی را اثبات کردن که زوایای حاصل میشه، رسم میشه. حالا نتونستن بگن که این زوایا مربوط به انکسار نور است، انعکاس نوره، یا در بعضی جاها مثل قوس و قزح مربوط به تجزیه نور هست. ولی بر حسب امتحانات و تجربیاتی که داشتند، یک قائل شدند که یک زوایایی بین اینها رسم میشه. اینها چون ارتباط با دیدن دارد، تحت علم مناظر قرار میگیره. این مسائل جزء من علم المجستی و واقع اون تحت علم المناظر. کل علم مجستی تحت علم مناظر نیست، اما این قسمت هایش که مربوط به دیدن میشه و زاویه دید و اینا، ایناش با علم مناظر ارتباط پیدا میکنه. کلیات این مسائل باید در علم مناظر اثبات بشه. ولی علم کله لیس واقعا تحته، کل علم فلکیات تحت علم مناظر نیست. فهاهنا ایزن یعرزو مثل ما یعرزو هنا، که همونطور که در مثال سابق گفتیم یک قسمی از علم طبیعی تحت علم مناظر واقع می شد، اینجا هم یک قسمی از فلکیات تحت علم مناظر. و برهانی که در طبیعیات یا در فلکیات قامه می شه، برهان لم نیست، اما در مناظر برهان لم می شه قامه می شه. فیکون و اندت طبیعی ان القوس هیه ها کذا او ها کذا به سبب کذا، یک علتی براش میگه که مثلا قوس چرا اینجوری است. فرض کنید مثلا قوس قزح چرا نیم دایره هست، چرا گاهی بیش از نیم دایره است، گاهی کمتر از نیم دایره است. علتش هم مثلا میگه که خورشید در مقابل نزدیک افق است یا دور از افق، همین اندازه. چون تجربه کرده که وقتی افق خورشید نزدیکتر به افق باشه، قوس قزح مثلا دایرهش بیشتر میشه یا کمتر میشه. اینو به حسب تجربه میگه علتش اینه. چرا اینجور شده؟ قوس به خاطر اینکه خورشید اون طرف در افق نزدیک است یا دوره، یه همچه علتی را میگید. اما این در واقع برهان این نیست، یعنی علت حقیقی در این بیان نشده که چیه. علت حقیقیش در این مناظر و برای بیان میشه. یه سببی را بیان میکنه، اما سببا غیر محصل ولا مقرب. و اما عند المناظری انه لمه هو به سبب المحصل المقرب، سبب تحصیل شده تحقیقی و قریب. این دو وجه. و قد یکون علاوه چین سالس، و هم انه قد یتفق و ان لا یکون العلم کله ولا جزء ما معین و منه تحت علم آخر و مسئلت ما بینها. شق سومش این است که حتی یک جزئی از علم هم تحت علم دیگه واقع نمیشه، بلکه اتفاقا یه مسئله ای هست که این تحت یک علم دیگه قرار میگیره. و علتش هم این است که این مسئله در مورد یک عرض غریبی واسطه شده برای انعقاد این مسئله. این مسئله است که قبلا این بار شیخ زده بود. مثلا در علم طب بحث میشه از این که جراحات چگونه اندمال پیدا میکنه و بر پیدا میکنه خوب میشه، زخم ها چگونه. بعد اتفاقا برمیخورن به زخمی که زخمای گرد که اینها میگن دیرتر خوب میشه. این صفت استداره و گرد بودن برای زخم، این عرض غریبه برای علم طب. موضوع علم طب گردی و درازی که نیست، این نسبت به علم طب این مفهوم غریبیست، عرض غریبه برای موضوع علم طب. ولی به واسطه این عرض غریب یه عرض ذاتی اثبات میشه. اونی که مربوط به علم طب اینه که زخم خوب زود خوب میشه یا دیر خوب میشه. این سرعت البرع یا بطء البرع، سرعت الاندمال، این مربوط به علم طب، مربوط به صحت و مرض دیگه. اما این به زخم که نسبت داده میشه به وساطت یک عرض غریبی است که عبارت هست از استداره. میگن جرح مستدیر بطیء الاندمال است، برخلاف جرحایی که مثلا مستطیل باشه. اگه بریدگی در بدن پیدا بشه این خوب زود خوب میشه، اما اگر یه سوراخی پیدا بشه، جایی بشه گرد باشه، این دیر خوب میشه. یه مسئله است در علم طب که جرح مستدیر بطیء الاندمال است. یه علتی را در علم طب براش بیان میکنن، میگن لاستدارتیهی فرض. اما این درست بیان نمیکنه که هیچ سرش چیه. این فقط نیت مطلب را میگه. اما برهانی که میتونه این را توضیح بده که علتش چیه، این مربوط به علم هندسه است که شکلی که مستدیر باشه این احاطش بیشتر از همه اشکاله. شاخه‌های اشکال زاویه دارن، اشکالی که زاویه دار باشند اینها احاطهشون کمتر است بر تا اشکال مدور، حالا دایره باشه یا بیضی باشه. این مربوط به علم هندسه است. وقتی چیزی احاطهش بیشتر هست این دیرتر شکست میخوره، از این حالت احاطه خارج میشه، به خلاف اشکال دیگه. گاهی برهانی مرکب از یک برهان هندسی و یک برهان طبیعی برای این ذکر میکنه. میگن وقتی میخواد جرح اندمال پیدا بکنه خوب بشه، باید اجزا از محیط به طرف مرکز این دایره زخم حرکت کنه. وقتی میخواد خوب بشه از وسط به چیزی در نمیاد که خوب بشه. این سلول های اطراف زخم هست که تدریجن باید پیش برند تا اینکه وسط رو پر کنه. اون جایی که مدور نباشه این حرکت ها تلاقی پیدا میکنه. این جزئی که این طرفه مثلا فرض کنید مثلث باشه، از این ذیل حرکت میکنه، با اون جزئی که از اون ذیل حرکت میکنه زود برخورد میکنه. این برخوردشون باعث این میشه که به هم بچسبن و زودتر خوب میشه. اما در مستدیر اینایی که حرکت میکنن هیچ تلاقی پیدا نمیکنن، همه به طرف مرکز دایره حرکت میکنن، تلاقی بینشون حاصل نمیشه. اینه که مقاومت خود اجزا برای اینکه پیش نرن بیشتره، دیرتر خوب میشه. یه مسئله ایست. از یتفق و ان یقع عارض غریب لموضوع صناعه مثل استدارت الجرح. موضوع صناعت شامل جرح میشه، این مرضی است برای بدن دیگه، نقصی است در بدن. اما استداره دیگه مال موضوع صناعت نیست، این یک عرض غریبی است. فان هذا العارض، این درسته یک عرض غریبی است ولی موجب یک عرض ذاتی میشه، واسطه است برای تحقق عرض ذاتی و اون عسر الاندمال است، دیر خوب شدن زخم. فیکون الموضوع قد صار باقتران عارض غریب مخصصا مهیئا لالتزام عارض ذاتی. اگر این عرض غریب عارضش نمیشد، این موضوع نمیشد برای این مسئله که اسیر الاندمال است یا سریع الاندمال. به واسطه این عرض غریب تخصصی پیدا میکند و آماده میشه که یک عرض ذاتی را بپذیرد. فیکون الموضوع، بله، ولو لم یجعل مخصصا ملتزم عارض ذاتیگن علاما و ذهنا، اگر این عارض غریب بهش عارض نمیشد، به دنبالش عارض ذاتی هم عارضش نمیشد و جای بحثش در اون علم نبود. خب حالا در یه همچون موردی که یک عرض ذاتی علمی به واسطه یک عرض غریبی عارض موضوع مسئله شده، در اینجا در این علم فقط با برهان این اثبات میشه. اما لمش چی هست؟ مال اون علمی است که عرض غریب مربوط به اون علم است. عرض غریب ما استداره است، استداره مربوط به علم هندسه است. پس برهان لمش در اون علمی است که این عرض غریب برای اون علم عرض ذاتی است. فیکون برهانه المعتی للم لا من ذلک العلم، اون برهانی که اعطای لم می کند از خود این علم نیست، بل من العلم الذی منه العارض الغریب، از اون علمی که عرض غریب این علم مال اون علم است، یعنی نسبت به اون علم عرض ذاتی است. فالطبیب یحکم ان الجراحات المستدیره بطیعت الاندمال، این فقط همین حکم را می کنه، انیت این را اثبات می کنه، اما لمیتش را و المهندس یعطل علت فی ذلک، هندسدان هست که علتش را میتونه بیان بکنه. یقول لأن الدائرته اوسع الاشکال احاطتن. وقد یمکن ان یعطا سبب مرکبون، در اینجا اوسع الاشکال احاطتن یک مفهوم هندسی خالص، اما گاهی یک علت را یک امری مرکب از یک مفهوم هندسی و یک مفهوم طبیعی قرار داده میشه. فقد یمکنن یعطا سبب مرکب من العلم الطبیعی و الهندسی، فیقال لأن الاندمال تحرکه الى الوسط، اصلا خوب شدن زخم اینه که اجزا از محیط به وسط حرکت کنن، پیش برن. فاذا کانت زاویتون، اگر در این شکل زخم زاویه‌ای وجود داشته باشه، مثلا مثلث باشه، مربع باشه، مسدس باشه، غیر از دایره هر جوری به زخمی باشه، تعینت جهت الحرکه فیسهل الالتقاء، این به طرف اون زل حرکت میکنه، اون هم به طرف این زل، التقاء حاصل میشه و زود خوب میشه. و اذا لم تکن زاویتون کانت الحرکتو فی جمیع المحیط معن و تقاومت الاجزاء و ابطا الاندمال، همه محیط اجزایش یک جا به طرف وسط حرکت میکنه، التقایی بینشون حاصل نمیشه، این از که دیر خوب میشه زن. بعد میفرماید که این مثالهایی که ما زدیم برای این دو مسئله، بعضی در شروحی که برای کلام ارسطو ذکر شده این مثال دیگری اضافه کردن یا این مسئله دیگری گفتن به جای، وقد اوردو فی شروح مثالن لما یکون و برهان و فی العلم الاسفل من جهت الان و فی العلم الاعلا من جهت اللم، برای اون جایی که یه برهان از برهان این از اسم از علم اسفل باشه و برهان لم از علم اعلا، بان صاحب المناظر یحکم بان المخروط البصری اذا بعد فنیه. در علم مرایا میگن که به حسب ادعای این شخص، میگه مخروط بصری یعنی شعاعی که از چشم خارج میشه به صورت مخروطه، اونی که قابل به خروج شعاع هستن و به صورت مخروط ترسیم میکنن، و حالا خودمونم رو به صورت مخروط بگن، زاویه دید طبعا یه چیز مخروطی رو رسم میکنه. این میگن که هرچه دورتر میشه این مخلوط کم کم از بین میره. این اجمالا عالم طبیعی وقتی درباره این بحث میکنه، درباره رؤیت بحث میکنه، مثلا همین اندازه میگه که آدم وقتی یه چیزی خیلی دور میشه دیگه نمیبینه، دیگه علتشو نمیدونه چیه که چرا نمیبینه. علت این را در علم هندسه باید ما جستجو کنیم که این دو خطی که دو طرف این مخروط هستن، فرض میشه دو طرف مخروط که به طرف رأس زاویه پیش میرن و نزدیک میشن، در رأس مخروط این دو طرف تلاقی پیدا میکنن. وقتی تلاقی پیدا کردن دیگه زاویه اونجا به رأس خودش میرسه، دیگه تمام میشه، دیگه نمیشه بعد ادامه پیدا کنه. پس علتش این است که دو خط وقتی مایل باشن در یه نقطه تلاقی میکنن و اونجا دیگه مخروط همونجا خاتمه پیدا میکنه. این مثل رو شیخ میفرماید که این مثل بسیار مثل بدی است. اولا این مسئله غلطه، اینجوری نیست. مخروط شعاعی و نوری ما قبول نداریم، چون اینا قالب انتباه هستن، قالب خروج شعاع نیست. و ثانیاً به فرض اینکه خروج شعاع هم باشه، رأس مخروط در چشم است نه قاعده مخروط. یعنی اون زاویه‌ای که از دید حاصل میشه، رأس زاویه در چشم است و تدریجاً پیش میره و چیز میشه، باز میشه. قاعده مخروط عند المبصر است نه عند المبصر. و این جور مخروط هرچی پیش بره دوزلش راه به هم نمیرسه. این سر زاویه که به هم رسیده در چشمه، و اما اون دو طرف دو خط زاویه اینا هیچ وقت به هم نمیرسن. اون دو خطی که به هم میرسن، درسته که دو خط وقتی موازی نباشن به هم میرسن، اما در اون جهتی که مایل هستن، نه اون در اون جهتی که دارن از هم تباعد پیدا میکنن. پس این مثلا اصلا مثلا نامربوطی. و قد اوردو فی شروح مثالا لما یکون و برهانو فی العلم الاسفل من جهت الان و فی العلم الاعلا من جهت الان، به این مثال که صاحب المناظر یحکم به ان المخروط البصری اذا بعد فنیه و علت ذلک یعرفه المهندس من قبل معرفتی به ان الخطین اللذین یخرجان ان غیر قائمتین یلتقیان. اگر دو تا خط از دو قائمه خارج بشه، اگر از دو تا قائمه خارج بشه این میشه خط موازی، اما دو خطی از غیر دو قائمه خارج بشه، یعنی یکیش حاده باشه مثلا، این حتما التقا پیدا میکنه، یعنی از حالت توازی خارج میشه. همون چیز مصادره اقلیدی است. و هذا المثال غیر جیده، این مثال خوبی نیست. ذلک لانه اولا یه اشکالی که میکنه، میگه خود این قضیه که دو تا خط وقتی با هم تلاقی پیدا میکنند به هم میرسند، این مربوط به علم هندسه است. در علم مناظر به عنوان اصل موضوع اینجا تلقی میشه. پس در خود علم مناظر هم برهانی به این مطلب نیست. برهانش در هندسه است. مگر اینکه مقصودش این باشه که مثال این باشه که در علم مناظر برهانش این نیست، در علم هندسه برهانش این نیست. که ظاهرن هم همین بوده مقصودش. لانه یجب ان یکون المثال مشتملن علا شیئن یبرهن علیه فی العلمین به برهانین مختلفین، اما الذی اورده انسه فیکون مما یوزع فی المناظر. در علم مناظر به عنوان اصل موضوع تلقی میشه. لام ما یبرهن علیه فیه، برهانش فقط در علم هندسه است. این مطلب خودش یک برهان داره، اونم برهانش در علم هندسه است. نه لو انو، اگه مقصودشون این باشه، ان امر ما اذا کان مما یبرهن به هذه المقدمه فی العلم المناظری و هی غیر معتات العله فانما یبین بما لم یتحقق بعده. این مطلب را وقتی در علم مناظر بیان میکنن که هنوز برهان لمیش افاده نشده، این با لم تبیین نشده است. همین اندازه بخوام بگیم. و لمش در علم دیگری هست. پس انش در علم مناظر است، اما لمش در علم هندسه. و ازا وقع المهندس سار ذلک برهان لم، اگر مقصودشون این باشه، کان له وجه، این حالا یک اشکال. الا ان هذا المثال ردیء جدا و بالعکس من الواجب، اونی که واقعیت داره و ضرورت داره غیر از این است. لان الصنوبر که همون مخروط باشه، زاویتها عند الحدقه و قاعدتها عند المبصر، و اونی که با هم تلاقی پیدا میکنه اون دو خطی که به طرف قاعده میره نیستن. و هنالک الالتقاء، البته در جهت قاعده که التقای حاصل نمیشه. بل کلما امعن، هر چه بیشتر پیش بره کانت تباین و اکثر، بینونت بین اونها بیشتر خواهد. و آخر مطلبی که در اینجا ذکر میفرماید شیخ اینه که میگه ارسطو به ما وعده داده بود که بیان بکند که چگونه دو برهان، یکی انیس و یکی لمی، در دو علم واقع میشه. بحث سر این بود، مثال هایی هم رو که خود او آورده برای همین مطلب بوده. اما وقت در این مثال ها دقت میکنیم میبینیم همه این ها مشتمل بر برهان انی نیست. مثلا میگیم که فرض کنید علم طبیعی میگه که جرح مستدیر اسیر الاندمال است، این اصلا برهانی برای شقامه نمی کنه. تا این که بگیم برهان این نیست یا لم. یا فرض کنید در مورد حال قوس و قزح امثال اینها، اون از شخص طبیعی برهانی برای شقامه نمی کنه، اون میگه اینجوری دیده میشه. نه اینکه یه برهان این نی برای مطلب اقامه کند و برهان لم میش در یه علم دیگری باشه. بحث در این بود که یه مطلب دوتا برهان داشته باشه، یه برهان لمی یه برهان انی. در بسیاری از این مثال هایی که زدید اینا هیچ دو برهانی نیست، در یه جا همینجوری بیان میشه بدون برهان، در یه علم دیگری برهانش میاد. پس این چگونه است؟ بعد یه توجیهی میکنه خودشه، میگه این اشکال مخصوصا مبناش اینه که اون میگه قد یحس بالامر، عالم طبیعی اینجور احساس میکنه، اما لمش را عالم هندسی بیان میکنه. و برای رفع این اشکال توضیح میده که یا توجیهی میکنه که منظور از این نیست که فقط صرف یک ادراک حسی را به خود عالم طبیعی مطرح بکنه، نه، اینم را یک تبیینی براش میکنه. منتها این تبیین ها چون مشتمل بر علت غریبه موجب نیستن، این برهان لمی حساب نمیشن، یه برهان این نیست. حتی در امور عملی هم فرض کنیم که مثلا دو نفر کسانی که با موسیقی آشنا هستن نشستن اونجا یک آوازی رو میشنن، اون یکی میگه که مثلا این بعد فلان بود، مثلا این آواز در فلان دستگاه بود، یا این بعد شنین بود، بعد تنینی بود، یا بعد اربعه بود مثلا. اون میگه نه، به خاطر اینکه اون مثلا ترتیب نغماتش اینجوری نبود، پس این بعد بالاربعه نیست، این بعد تنینیه مثلا. این یه نوع استدلالی است. اینجور نیست که صرف احساس شنیدن یک صدایی باشه تا فقط اثبات وجودش بشه، نه، یه استدلالی هم برای این میکنه. منتها استدلالی که میکنه این برهان لمی نیست، در واقع یه لازمه از این را ذکر میکنه. میگه چون بعد تنینی آن است که میبایست مثلا سومی یک سمن زائد بر دومی داشته باشه، اینجوری نیست، پس این بعد تنینی نیست. این استدلال میکنه، یک بیانی است، ولی بیان لمی نیست. پس به این صورت توجیه میشه که هم در یک علم برهان این باشه و در یکی برهان لم. فهذه الاشیاء مما قیلت فی التعلیم الاول و فی الشروح، این آمد طالبی است که یا در متن تعلیم اول یا در شروح اومده. و قد کان وعد التعلیم الاول ان یرینا قیاسین علی ان و لم فی علمین مختلفین، در مقام این بود که چنین چیزی را بیان کنه که دو تا قیاس، یکی انی و یکی لمی، در دو علم بر یک شیء اقامه بشه. و این امثله ای را که آورده در مقام عمل به این وعدش هست، برای این وعده ای که داده بود این مثال ها را آورده. اما وقتی ما میبینیم در این مثال ها دقت میکنیم میبینیم اینجوری نیست. حالا تعبیرش اینجا مآخذ و تفاصیله که نسخه های دیگه هم داره دیگه، در بین نسخه ها این نسخه مثلا اصح بوده که ایشون به نظر ایشون که انتخاب کرد، مآخذ و تفاصیل لها انما تورینا امرین. تفاصیلی که برای این مثال ها میشه ما وقتی درش دقت میکنیم دو چیز به دست ما میاد. احدهما ان یکون اللم معلوما بقیاس و الان موجودا بالحس. یه موردش اونجایی است که یه برهان لمی داریم بر مطلب، یکی هم احساس به اون مطلب است، ادراک حسی است، یافتن حس. یعنی برهان اینی نیست در کار. انش را یعنی واقعیتش را وجودش را در میابیم با حس. بعضی موارد اینجور بود. و ثانی ان یقل این فی غیر ما وقع فی هلم. بعضی مثال هم بود که برهان اینی و لمی داشت، اما اینیش مربوط به یه مطلب دیگری بود، لمیش مربوط به یه مطلب دیگری. بنا بود دوتا برهان برای یه مطلب باشه. فاذن هذه الامثله اما ان تورینا قیاسین علی مختلفین، یا دو تا برهان رو نشون ما میدن اما مربوط به دو مسئله هست. فعلا بحث ما درباره دو مسئله نبود. و اما ان تورینا امرین احدهما قیاسون و آخر غیر قیاسه، تا بگیم یکیش قیاس لم نیست، یکیش این نیست، یکیش برهان این نیست، یکیش لم نیست. پس این چیه؟ چرا اینجوری شده؟ این مثال ها آیا تناسبی داره با اون مطلب یا نه؟ والذی اظنه حلا لهذه الشبهه هو ان المعلم الاول لم يعن بقوله يحس بالامر. اون جایی که دو قیاس مال دو علم است که اون هیچ میاسه خارج از مثلا قابل توجیه نیست، اما اون جایی که گفته یکیش را با حس درک میکنی، این منظور این نبوده که فقط همون احساس بسیطی که از راه حس حاصل میشه. این احساس با یک توجیه و تبیین نیست، منتها اون تبیین تبیین این نیست. لله مقصود معلم اول از این که گفته یحس بالامر ان یکون حاسن به نتیجه و المطلوب، یعنی اون نتیجه ای رو که از یک بیان در به دست میاریم اون هم یک امر حسی است. بله حضرت میخوام، مقصودش این نبوده که فقط مطلوب را ما احساس میکنیم، لم یعنی این که ما مطلوب را حس میکنیم، اینا نخواسته بگی، بلکه خواسته بگه مقدمات حسی هست. بل تکون عنده مقدمات مأخوذه من الحس تنتج المطلوب. از این مقدمات حسی ما به یه نتیجه میرسیم. تنتج المطلوب انه، یعنی اثبات میکنه که مطلوب هست. دون لمه، نه چرا هست. فان اصحاب العمل، حالا برای اینکه این شبهه رو به این صورت حل کنیم، حالا مثال میزنم. فان اصحاب العمل لهم مقاییس و ان مقدمات تجربیت و امتحانیه. کسانی که سر و کارشون با عمل ها هست، مثلا عمل های موسیقی، موسیقی سماعی به اصطلاح، اینها یک تجربیاتی از روی یه مقدماتی از روی تجربه و امتحان دارن. و بینهم محاورتون فی اثبات و تبکید و تبکید، گاهی با هم بحث میکنن، این میگه درست گفتی، میگه غلط گفتی، رد میکنه حرف او را، که این محاوره مبنیتون علی ذلک، مبتنی هست بر همون امور تجربی خودشون. کما یقول صاحب التالیف السماعی ان هذه النغمه لیست موافقتا لهذه النغمه، میگن این دو تا نغمه با هم متفق نیستن، توافق ندارن، اینا متنافرن. من اجل ان الوتر الفلانی کذا، یا من اجل ان النغمه الفلانیه کذا، یه دلیلی هم برای ذکر میکنه. این دلیل ها را از روی امتحان و تجربه خودش به دست آورد. و کذالک یقول صاحب، بله، فتکون مقدمات حسیتون ینتج منها نتیجه حسیتون، از یک مقدمات حسی و تجربی یک نتیجه حسی و تجربی به دست میاد. یا تبینو به انه شیئن کذا او لیس کذا، بالاخره نتیجه این میشه که آیا این نقبه موافق هست با اون یکی یا نیست، این اثبات میشه، یا حرف دیگری تبکیت میشه، ردش میکنه. مثال دیگه، یقول صاحب و صناعت ملاحه لیس هذا وقتا یکون کوکب و کذا فی ذلک الموضع، حالا وقتی این نیست که فلان کوکب در فلان جا باشد. چرا؟ برای اینکه فلان کوکب در فلان جاست، یا هنوز فلان کوکبی طلوع نکرده. این تجربه کرده که هر وقت فلان کوکبی طلوع میکند اون یکی هم جور فلان جا هست. اینجور تبیین میکنه، صرف احساس نیست، اما این بیان بیان لمی نیست. استدلال میکنه که فلان کوکبی در فلان موضعی نیست به خاطر اینکه فلان کوکبی هنوز طلوع نکرده است. و یقول صاحب العلم الطبیعی ان هذا القوس ليس نصف دائره. چرا این قوس قزح به نیم دایره نیست؟ برای اینکه لان الشمس ليست على الافق، هر وقت خورشید در افق قرار گرفت قوس قزح هم نیم دایره خواهد بود. فیکون اما اولائک، پس این دو جور استدلال شد. اما اولائک اون دسته اولی مثل صاحب سما اخذوا مقدمات امتحانیه، یه مقدماتی رو اخذ کردن در این بیانشون که با امتحان به دست آورده بوده. و اما هازا، این مثل آخری که طبیعی باشه، صاحب علم طبیعی فقط اخذ مقدمتن مسلمتن ان علتن بعیدتن غیر بینتن لهو بللت القریبه، یه علیتی دارد اما علیت قریب نیست. فان کون الشمس علی الافق لیس علتن قریبتن، انما العله القریبه لذلك وقوع قطب القوس على الافق. علت این که نیم دایره هست این است که قطب این قوس روی افق قرار گرفته، علت اینه. وقت علت بعیدش این است که خورشید در افق مخالف درست روی افق داره، روی افق قرار داره، این طرف هم قوسی که منعکس میشه اون هم قطبش روی افق قرار میگیره. بله انما بیان و مقدمتهی بالعلت القریبه فی علم المنازل، این مربوط به علم منازل میشه که چطوره که وقتی خورشید در اون طرف درست در افق قرار میگیره و یک به صورت یک نیم دایره ظاهر میشه، این طرف هم اون وقت قوس به صورت نیم دایره پیدا میشه. این تقابل این نیم دایره با نیم دایره خورشید چرا میشه؟ این در علم منازل است. فیکون و معنا امثلت المعلم الاول علا حاضر وجه، پس مقصود او این بوده، صرف این نبوده که احساس به نتیجه باشد. و صلی اللہ علیه محمد و آله.